الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در مقام بیان روش استنتاقی شهید سعد برای به دست آوردن نظریه و نظام بودیم که با بیان اشکال یا شبهه‌ای که در ذهن برخی مطرح بود که علت عدم اهتمام به روش شهید سعد یا توقف بعضی ها در این روش، بعضی از آسیب‌های فنی بود که باعث چنین توقفی شد. از اینجا می‌خواستیم به این نکته اشاره بشه که خود شهید صدر به تمام زوایای این روش خودشون توجه دارن و خودشون بیان کننده اول این آسیب ها بودند و هستند، و با توجه به این باز ایشون این روش را مطرح می کنند و دنبال می کنند، و این نشون میده که پس حتما برای این آسیب ها شهید صدر راه حلی در نظر دارند که خودشون بیان می کنند، با اینکه از فتواهایی و از آثاری که نظر خاص خودشون نیست بهره برداری کردن و از این مسیر پلی زدن برای رسیدن به نظریه نظام. به همین خاطر لازم میشه که ما روش شهید صدر را که به تفصیل آن را در آغاز جلد دوم اقتصادنامه مطرح کردن با هم مرور کنیم تا ببینیم که ایشون چه نکات فنی و چه ریزکاری هایی در این روش پیشنهادی خودشون مطرح می کنن. اولین نکته ای که شهید صدر روش دست می زنن و پیچیدگی این راه و روشی که ایشون دنبال می کنن مطرح می کنن این است که ایشون می فرماین که ما اینجا یک تلاشی برای کشف مذهب اقتصادی اسلامی را اینجا سعی می‌کنیم داشته باشیم. این تلاش ما بر دو کار معین استوار، یا بر دو تلاش و بر دو کوشش استوار. کار اول عبارت از این است که ما باید مجموعه از تشریعات و مفاهیمی که به گونه ای به اکتشاف این مذهب یا حالا نظریه ارتباط داشته باشه ما باید توجه کنیم. لذا مرحله اول گردآوری مجموعه ای از احکام فتاوا و از مفاهیم هست که هر حکمی و هر مفهومی اینجا به درد نمیخوره. باید دنبال احکام و مفاهیمی فقیه بگرده که بتونه به گونه ای به روشن کردن اون مذهب اقتصادی یا اجتماعی مرتبط باشه. خب این یک کار، و این نشون دهنده مذهب نیست، بلکه چون اون احکام روبناهایی هستند که می توانند معلول اون نظریه یا اون مذهب باشند، و همینطور مفاهیمی گاهی مفهومی در شریعت مطرح میشه، این مفهوم فی حد نفسه هیچ حکمی رو در بر نداره. بعد مثال میزنن، مثل مفهوم مثلا مالکیت خدا برای همه اشیاء و اینکه انسان خلیفه الله، مفهومی از مفاهیم هیچ حکم ظاهری روی این بار نمیشه، ولی این مفهوم وقتی در کنار مجموعه دیگر از احکام مطرح میشه، احکامی که محدود کننده مالکیت انسانه. انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، انفاق شما انفاق کنید، اما در کنار این انفاق فرموده مما جعلكم مستخلفین فیه، از چی انفاق کنید؟ به اون اصل ملکیت انسان داره، انسان که در ملک دیگری که انفاق نمیکنه، در ملک خودش انفاق میکنه، ولی میگه همین ملکی که شما دارید که میخواید ازش انفاق کنید، این چیزی است که جعلکم مستخلفین فیه. بدانید که این ملکیت شما یک ملکیتی است که خدا او را جعل کرده برای شما و به عنوان خلیفه شما را قرار داده. خب این نکته حتما داره، لا بیع الا فی ملک داریم دیگه. خب این هم لا انفاق الا فی ملک، میتونست این بیان را داشته باشه، اما تغییر این تعبیر به یک تعبیر مفصلتر و در حقیقت به اون منبع انفاق داره اشاره میکنه، باز میکنه که حقیقت این ملک شما ما جعلکم مستخلفین فیه است. خب شیخ سعد میخواد دقت کنه و توجه بده به اینکه این مفاهیم در کشف اون مذهب اقتصادی بسیار کارسازه و فقیه این نیست که فقط بیاد فتواها رو در نظر بگیره. پس اینجا دو سه تا کار، یه کار ظاهرانیشون، ولی دو سه تا کار پیچیده است، یعنی انتخاب احکامی که مرتبط به مذهب باشن. باید یه حسی داشته باشه فقیه، یه دانشی داشته باشه که احکامی که قابلیت کشف مذهب را در اونها ببینه، یعنی حالت روبنا دارن نسبت به مذهب، نسبت به نظریه، اونها را بتونه تشخیص بده. یک، دو، به اونها هم اکتفا نکنه، به مفاهیم پیرامونی این احکام که در آیات و روایات اومدن به اونها هم توجه کنه، چون اونها میتونن فلشی باشن، یک بیان کننده ای باشن برای اون مذهب. چرا؟ چون در کار دوم که ایشون خیلی روش حساس هستن، میفرمایند کار دوم بعد از گرد آوری احکام، کار مهمتر تفسیر این احکامه، یعنی فقیه به تبیین رابطه منطقی این احکام با یک دیگر باید بپردازه، تفسیری که بتواند محتوای نظری یا مذهب را بیان کنه. خب ببینید هر دو کار احتیاج به چه مقدار از توان علمی داره. برای اون مرحله اول شما به استظهار و استنباط فقهی متعارف نیاز دارید، یعنی یه فقیه تمام عیار میخواد باشه که کاملا اصول و فقه رو خوب دیده مسلطه و الان از تک تک آیات و روایات قدرت استظهار و استنباط داشته باشه. اینجاست که میفهمیم بعضی از بزرگان و شاگردان شهید صد که مجتهد بودن و خدمت ایشون رسیدن، بعد از مدتی میپرسن که به نظر شما ما مجتهد هستیم یا نه، در حالی که مسلمون اجتهاد بودن پیش دیگران. جواب ایشون این بود که کدام اجتهاد؟ اجتهاد متعارف حوزه یا اجتهادی که من قائل به اون هستم؟ اگر اجتهاد متعارف حوزه است، بله شما مجتهدید، و اما اجتهادی که من مد نظرم هست، هنوز باید کار کنید. خب اینجا بیان میشه داد و توضیح داد که وقتی که گرد آوری این احکام و مفاهیم و رسیدن به این احکام و مفاهیم و فهم ارتباط این احکام و مفاهیم به اون مذهب و نظریه، احتیاج به یک سطح بالایی از دانش و دقت فقهی داره، معلوم میشه که خود این کار، کار کشف نظریه و نظام، یک کار علمی سطح بالاتری از سطح متعارف و پیچیده است. چرا؟ چون شما باید قدرت تشخیص اون احکام و فهم ارتباط این احکام با یک دیگر را در سطحی فقیه داشته باشه، چون باید اینها را برای تفسیر که باز کار دقیقتر و پیچیده‌تره آماده سازی میکنه. خب پس طبیعت کار این فقیه در این مرحله، کار اول گردآوری، ظاهرا کار ساده ای باید باشه ولی احتیاج به دقت داره، چون اینجا باید فقیه احکام را با نگاه او به مذهب، با احتمالاتی که میخواد برای نظریه اسلامی مطرح کنه و بعدا انتخاب نظریه کنه، باید همه اینها رو همزمان با هم بسنجه و لذا دنبال احکامی برود و مفاهیمی برود که او را کمک کنند در کشف اون مذهب یا اون نظریه. پس در حقیقت کل این کار اکتشاف مذهب یا نظریه، اگر بخوایم خیلی خلاصه مطرحش کنیم، در همین دو سطر قابل خلاصه کردنه: گردآوری مجموعه تشریعات و مفاهیم مرتبط به مذهب یا نظریه اقتصادی مثلا یا اجتماعی، دو تفسیر این مجموعه از احکام گردآوری شده به گونه ای که محتوای اون نظریه را بیان کنند. ولی کار به این راحتی و این سادگی ها نیست. شیخ صد وارد یک بحث مفصل تری میشن در اینجا تا دقیقا بیان کنن مذهب یعنی چی و نظریه یعنی چی، اون مکتشف ما چیه. اگر اون مکتشف را ما نفهمیم دقیقا چی چیزیست، چگونه ما اون را کشف کنیم. لذا اینجا ایشون میفرمایند مجموعی از مفاهیم نزدیک به هم وجود داره که اینها باعث خلط مبحث میشه و حتی مسیر برای افرادی که زیفن هستن و گاهی هم متخصص در اقتصاد هستن، اما اینها نتوانستن به مذهب دسترسی پیدا کنند. اینها اکتفا کردن به روبناها و فکر کردن این مجموعه احکام را کنار هم بذارن شد مذهب. چرا؟ به خاطر اینکه دقیقا مذهب اقتصادی را از مثلا احکام و قوانین مترتبه بر این مذهب نتونستن از هم تفکیک کنن و جدا کنن. اینجاست که ایشون وارد یک بحث مفصلی میشوند که این بحث را دیروز یک اشاره ای داشتیم اما اشاره خیلی اجمالی، و ایشون میفرن این مقدار از تفکیک که بین علم اقتصاد و مذهب اقتصادی، این را برای یک مبتدی ما گفتیم، این که گفتیم علم به پدیده ها توجه میکنه و اونها را تفسیر میکنه و مذهب میاد راجع به این پدیده ها صحبت میکنه و نظر شارع را در این پدیده ها در حقیقت میاد راه و روش میده نسبت به این پدیده ها و پدیده ایجاد میکنه. این صحبتی که داشتیم فرمان این صحبت خیلی اجمالی بود و خیلی گذرا برای یک مبتدی که تفکیک کنه بین علم و بین مذهب کافی بود، ولی الان که ما وارد یک بحث تخصصی فنی میشیم و میخواهیم دقیقا به کشف یک مذهب نائل گردیم، ما نباید به این تعریف های ساده و اولیه اکتفا کنیم، باید دقیقا حدود و ثغور نظریه و مذهب را ما باید به دست بیاریم تا بفهمیم چه چیزی را میخواهیم کشف کنیم. ولذا ایشون دو تا بحث مفصل را اینجا مطرح میکنند، یکی تفاوت های و قلمرو علم و مذهب را از هم تفکیک میکنند و بعضی از ساده اندیشی ها رو هم سعی میکنن اینجا بیان کنن و پاسخ بدن، و دو تفاوت مذهب و قانون را هم سعی میکنن تبیین کنن تا اینکه بگویند که مذهب چیزی است که نه علم اقتصاده نه قوانین اقتصادیه، بلکه بین بینه، ولی این بین بین چه جور طبیعتی داره و چگونه مفاهیم در فهم و کشف این مذهب و همطور مفاهیم و قوانین چگونه می توانند ما را در کشف مذهب کمک کنند. و این بحثی بحث مقدماتی است تا اینکه ایشان ما را به اینجا برسونند که طبیعت این کار چقدر پیچیدگی فنی داره و این پیچیدگی های فنی سطح علمی بحث را بسیار بالا میبره تا بعد برسیم به آسیب هایی که در این مسیر وجود داره. خب بنابراین ما در تبیین فرمایش ایشان اگر بخوایم خیلی خلاصه بیان کنیم، این تعبیر ایشون را ما اینجا میتونیم معیار و محور قرار بدیم. وظیفة المذهب وضع حلول المشاكل یا وضع حلول لمشاكل الحیات الاقتصادیه ترتبط بمثله في العدالة والحلال والحرام تجسيدان للقيم والمثل الإسلامية. این خیلی خلاصه عصاره مطلبی که ایشون میخوان بفرماین در اینجا قابل طرح هست که تبیینش میکنیم. ایشون میفرماین مذهب با علم قلمروهاشون، بعضیا گفتن دو تا قلمرو داره، مذهب میخواد که برای زندگی اجتماعی ما راه حل بده، خب علم هم میاد در زمینه همین مشکلات صحبت میکنه، با هم تداخل داره و نزدیک به هم هستن. اما این قلمروها به گونه ای است که اصلا قلمرو مشترکی ندارن، بلکه میفرمایند چه بسا هم علم راجع به اهداف صحبت کنه هم مذهب، و هم علم نسبت به راحل ها صحبت کنه هم مذهب. اما طبیعت این نگاهی که علم مذهب به مسائل میکنن این است که باید کمی روش دقت کنیم. اگر بخواهیم اینها را از هم تفکیک کنیم و دقیقا کار مذهب را مشخص کنیم، میتونیم بگیم که کار مذهب یا کار نظریه این است که یک مشکل اقتصادی را در نظر میگیره و راه حل برای او مطرح میکنه. طرح راه حل برای یک مشکل کار مذهبه که این راه حل ارتباط تنگاتنگ داره به ارزش هایی که اون مذهب در نظر گرفته است. خب حتما بس باید فقیه اون ارزش هایی که بر اون مذهب حاکمه اون ارزش ها را باید مورد دقت قرار بده و اونها را شناسایی کنه. که حالا ایشون میفرماید در بحث اقتصادی ما اون مهمترین ارزشی که مذهب اقتصادی براش مهم هست و در چارچوب او میاد راه حل مطرح میکنه مسئله عدالته. عدالت یه مسئله علمی نیست، عدالت یه مسئله مذهبیه. چرا؟ چون شما عدالت رو نمیتونید با معیارهای علمی مادی بسنجید. یک ارزشی است که انسان این ارزش را با عقل خودش درک میکنه و چیزی فراتر از علم عدالت. لذا فقیه باید هم عدالت را متوجه بشه که چیه، که یه چیزی است فراتر از علم، و هم راه حلی که مذهب برای این تحقق این عدالت در مسائل اقتصادی مطرح کرده مورد نظر مذهب خواهد بود. خب اگر بیاییم به حلال و حرام هایی که در اسلام مطرح شده توجه کنیم، میفهمید این حلال و حرام ها در حقیقت تجلی اون ارزش ها هستند. یعنی عدالت را اسلام برای اینکه عملیاتی کنه در اون حلال و حرام میاد مجسمشون میکنه. با بکن و نکن اون عدالت را اجرایش میکنه. بنابراین حلال ها و حرام ها معلول اون ارزش ها هستن، ارزش هایی که در حقیقت میخواهد اسلام اونها را در جامعه حاکم کنه. خب بنابراین ما از راه حلال و حرام، یعنی از راه فتاوایی که فقها مطرح میکنن، در حقیقت ما میتوانیم پلی بزنیم. چرا؟ چون این حلال ها و حرام ها تجلی اون ارزش ها، تجلی اون عدالت هستن. طبیعت و نوع اون عدالتی که اسلام داره مطرح میکنه اونو باید فقیه کشف کنه. پس به طور طبیعی اگر فقیه بیاد روی حلال ها و حرام، روی فتواها زوم کنه و اونها را با هم مرتبط کنه یا ربطشون را متوجه بشه و چگونگی تجلی اون مذهب یا اون عدالتی که اون مذهب دنبال کرده در این احکام را ببینه، اون وقت میتونه به اون نظریه دسترسی پیدا کنه. میفرماید که این کار مثلا اگر در یک مذهب دیگری، مذهب اقتصادی مثلا سرمایه داری بخواستیم، میخواییم ما این راه را دنبال کنیم، اونا برعکس ما عمل خواهند کرد. اونا اول مذهب پایه‌گذاری میکنن، بعد بر اساس او قانون میچینن، چون اونا دارن مذهب ایجاد میکنن. اما ما وظیفمون، ما نمیتونیم مذهب ایجاد کنیم، ما نمیتونیم مذهب ابداع کنیم و به وجود بیاریم. ما مذهب را باید کشف کنیم، چون مذهب در شریعت اسلام از خداست، از اون مشرع. اون مشرع برای ما مذهبی را در نظر گرفته و مجموعه را حلی بر اساس اون مذهب به ما رسونده. ما وظیفه خواهیم داشت که از روبناها و معلولها به سمت اون علت حرکت کنیم. لذا کار ما اینجا برعکس مسیری که یک نظام سرمایه داری طی میکنه خواهد بود، چون ما واضع نیستیم، ما مکتشف هستیم. لذا شهید صدر روی کلمه اکتشاف و کشف دقت فراوانی دارند تا اینکه طبیعت کار این فقیه را در اینجا بیان کنند. پس بنابراین فقیهی که باید مذهب اقتصادی یا مذهب اجتماعی را به دست بیاره، باید متوجه باشه که کار او کار به دست آوردن، کار اکتشافه، کار تکوین و ایجاد مذهب نیست، و این کار را بسیار حساس تر میکنه. اینجاست که ضریب خطا را باید دقت کرد. ببینید حالا بعضی از مذاهب، بعضی از نظریاتی که در فقه هست راحت میکنه مسئله رو، میگه مجتهدم اگر خطا کنه هم اجر داره و هم حکم خدا بر اساس نظر مجتهد عوض میشه. در بحث تصویب در اصول خوندید دیگه، بنابر نظر مصوبه یکی از نظراتی که در تصویب مطرحه این است که حکم خدا بر اساس نظر مجتهد عوض میشه. خدا اینقدر به مجتهد ارزش داده که اگر خطا کرد، خدا هم بر اساس خطای او یک خطای دیگری مرتکب میشه و والعیاذ بالله خودش هم بر اساس نظر اون فقیه تغییر موضع میده. خب این نظر طبیعیه، ما نه این نظر قبول داریم نه این قابلیت قبول داره. چرا؟ چون ما معتقد هستیم که حلال و محمد حلال الى یوم القیامه و حرام و حرام الى یوم القیامه. اصلا وظیفه مجتهد همیشه کشف حکمه، و در اون جایی که مجتهد به حکم میرسه، ما میگیم که وظیفه عملیه را به دست میاره، یعنی تعیین وظیفه عملیه در صورت جهل به حکم. در جایی که توان رسیدن به حکم نداره، حد اکثر کاری که فقیه انجام میده این است که بیاد یک راه حلی برای برون رفت از مشکل داشته باشه، تا اینکه گرفتار یک خطای بزرگتر نشه، گرفتار مخالفت احکام الله واقعیه نشه. حالا اگر به دلیلی از ادله گرفتار یک حکم مجهول شد، گرفتار خطا نسبت به یک حکم مجهول شد، فقیه اصلا ادعا نمی کنه که من حکم کشف کردم. فرق ما با اهل سنت در این جهت خیلی ظریفه و خیلی قابل توجهه. در بحث احتیاط یا براءت، فقیه میگه این یک حکم ظاهری است، این حکم ظاهری بیان کننده یک وظیفه عملی، یک برون رفته در، و با اقرار به جهل به حکم واقعی، ما بر اساس شرایطی که بر فقیه یا بر مکلف حاکمه، فقیه میاد برای خودش یا برای مکلف خودش راه برون رفت از این معضل مطرح میکنه، بدون اینکه ادعا کنه که این حکم اللهه. خب حالا اگر به خطا هم افتاد و حکم خدا را به گونه دیگر فهمید و بیان کرد، باز ما میگوییم که ما مخطئه هستیم، یعنی همیشه احتمال خطا در فهم فقیه را میدیم. با این شرایط باز شهید صد میفرمان روی این مبانی که ما در اصول اونجا مطرح میکنیم، حالا وظیفه داریم چه چیزی را کشف کنیم؟ مذهب اقتصادی یا مذهب اجتماعی را ما بخواهیم کشف کنیم. باز کار ما کار کشفه، کار اکتشافه. به هیچ وجه ما به کار ابداع و تکوین اصلا نمیرسه، و لذاست کار ما از این پیچیدگی برخوردار خواهد بود. و اینجاست که ما باید اون درصد خطا و صحیح بودن مسیر را دنبال کنیم و تضمین کنیم که مسیری که طی کنیم یه مسیری است که ما را به اون حکم الله در عرصه مذهب برسونه. خب این مقدمه اول یا اون فارق اول و موعظه اول میان مذهب و علم بود که شهید صد با ارتباط دادن ما به ارزش ها در حقیقت موضع خودش را نسبت به مذهب و قلمرو به مذهب بیان کردند، و این ارزش ها را از حلال و حرام هایی که قانون قوانین فوقانی متفرع بر مذهب هستند جدا کردند، و رابطه این حلال و حرام ها را با اون مثلا ارزش اخلاقی که به نام عدالت مطرحه بیان میکنند. خب یک اختلاف دیگری هم باید در اینجا تبیین بشه و موعظی میان مذهب و قانون هم قائل بشند، که این چنین میفرمایند: مذهب مجموعه نظریات اساسی است که مشکلات زندگی اجتماعی یا فردی اجتماعی را مورد معالجه قرار میده. خب پس مذهب نظریات هستند. مذهب ممکنه چندین نظریه را در بر بگیره، این نظریه ها اساسی هستند، نظریه های فرعی نیستند. پس دو قید اینجا در حقیقت، یا سه قید برای مذهب مطرح میشه. یکی این که مذهب یک امر نظریه، بیان کننده یک امر نظری است. این امر نظری ممکنه یک امر نباشه، بلکه چندین نظر باشه. این نظرها هم اساسی هستن، تأسیسی هستن، فرعی نیستن. به عبارت دیگر شما در احکامی که در شریعت مطرحه، ممکنه برای هر حکمی شما یک تفسیری و یک نظریه‌ای تبیین کنید. هر تفسیر نظری برای هر حکم، این نظریه مذهبی نیست. چون گاهی شما میایید برای پدیده شرعی تفسیری و تبیینی قائل میشید که فراتر از خود قانونه. یعنی اینکه چرا این حرام شد، یا چگونگی تحریم این، یا رابطه این حرام با اون نگاه کلان تشریع به مجموعه ارزش‌ها و ضد ارزش‌های الهی رو ممکنه شما بیان کنید. هر گونه تبیینی وارد حوزه مذهب نمیشه. بعضی از نظریه ها که حالت کلیدی و اون عناصر اصلی و تشکیل دهنده مذهب هستند، اونا هستند که باید مورد دقت و کنکاش قرار بگیرن. خب اینها را ما باید کشف کنیم و اینها نظریاتی هستند که مشکلات زندگی را راه حل میده، راه حل کلان میده. اما این راه حل های کلان اگه بخواد اجرایی بشه، خب شما نمیتونید که با راه حل های کلان مشکلات را حل کنید، بلکه باید قابلیت اجرایی شدن داشته باشید. برای قابلیت اجرایی شدن شما احتیاج به آیین نامه پیدا میکنید، احتیاج به قانون پیدا میکنید. لذا میفرمایند تشریعی که بیانگر تفصیلات اون مذهب باشه، یعنی راه حل های عملیاتی که به طور دقیق و تفصیلی بتواند اون مذهب را عملی کنه و اجرایی کنه، راه حل کلان راه حل قابل اجرا باشه، به این میگیم قانون یا قوانین. مجموعه قوانین در حقیقت اینا فرع بر اون مذهب هستند، اون روبناهایی هستند که مذهب را میتوانند از این بود بیانگر باشند. لذا احکامی که ما داریم، حلال و حرام هایی که داریم، به منزله یک قانون مدنی است، قانونی که بتواند اون مذهب را اجرایی کنه. اینجاست که ما به چی نیاز خواهیم داشت؟ ما به این قوانین یا به این حلال و حرام ها نیازمند خواهیم بود، به لحاظ اینکه اینها بعد اجرایی شدن اون مذهب را داره بیان میکنه و در عین حال این قوانین تجلی اون مذهب هستند. پس ما اگر به حلال و حرام توجه کنیم، در حقیقت از این روبنا میتونیم پل ارتباطی برقرار کنیم با اون مذهب. اما با چه سبکی و با چه شیوه‌ای؟ اینجاست که ما حتما دو کار را در این عرصه احکام یا حلال و حرام ها باید دو کار را مد نظر و با هم انجام بدیم. یک، اون کلیه اون قوانین و احکام را استقرا کنیم، یعنی روبناها را و این پدیده هایی که به عنوان معلول اون مذهب هستند و تجلی اون مذهب هستند، یک اینها را استقرا کنیم که گفتیم نیاز به یک درجه بالای علمی دارد تا انسان بتواند این قوانین را استقرا کند. مثال زدیم در یک مورد قبلی، گفتیم که در بحث قواعد فقهی شهید ثانی رحمت الله علیه یکی از شاهکارهاش شهید ثانی همین استقراء وسیعی که در احکام ایشون داشتن و بعد از این استقراء قواعدی را به دست آوردن. این احتیاج به تسلط فوق العاده بر فروع فقهی داره و اینجاست که یک فقیه جامعی میتواند این چنین استقرایی را داشته باشد. خب این یک کار، استقرا احکام. اما خود استقرا به تنهایی به هیچ وجه مشکل را حل نمیکنه. زمانی این مشکل حل میشه که این فقیه بتواند میان این احکام ترکیب قائل بشه، یعنی این احکام را با هم ببینه و ببینن این احکام با یک دیگر چه منظومه ای را تشکیل میدن. و اینجاست که باز یک سطح علمی برتری لازم داره که توان ترکیب میان این احکام را باید فقیه داشته باشه و البته باز این ترکیب باید کمی تبیین بشه، باز ابداعی نیست اینکه فقیه بیاد خودش اینها را با هم ترکیب کنه یا بیاد رابطه ایجاد کنه، بلکه فقیه باید رابطه میان این احکام رو کشف کنه. و منظور از ترکیب این است که نه اینکه خودش ترکیب کنه، بلکه بیاد این مرکب را، مرکبی که حالا احکام این عناصر در کنار هم جمع شدن باید رابطه میان این عناصر را هم فقیه درک بکنه تا این مرکبی که از این احکام به دست اومده اون مرکب برای او روشن بشه. اون وقت است که فقیه در حقیقت به یک منظومه دسترسی پیدا میکنه که این منظومه همه با هم اون جهتگیری، اون عدالتی که داره اینجا اجرا میشه، عدالتی که در این احکام تجلی پیدا کرده به خوبی روشن بشه و به او بصیرت بده که اون مذهب را، اون نظریه اساسی را کشف کنه. اینجاست که کار به این مقدار از پیچیدگی ارتباط داره. البته این یک بخشی بود از مسیر که این بخش عبارت بود از این است که گردآوری مجموعه تشریعات و مفاهیم. ما الان فقط بخش اول رو بیان کردیم نسبت به گردآوری مجموعه تشریعات، طبیعت این تشریعات، جایگاه این تشریعات، رابطه این تشریعات با یک دیگر را که در این ترکیب اخیر، یعنی بیان اخیر مربوط به ترکیب بیان کردیم. فقط این بخش از مرحله اول را تا الان تبیین کردیم. اما بخش دوم که مفاهیم هم در کنار احکام باید بیان، در اول بحث اشاره داشتم، بعدن این را با توضیح بیشتر باید در جلسه بعدی انشالله خدمت شهید صد باشیم تا ببینیم این نوع این مفاهیم چجور مفاهیمیه، بعد این مفاهیم چگونه مرتبط میشن به مذهب و میتونن بیانگر مذهب در کنار اون احکام باشن. یعنی مفاهیم به تنهایی کافی نیستن، احکام هم به تنهایی کافی نیستن، بلکه این دو مجموعه در کنار هم میتونن فقیه را به تفسیر مناسب اون احکام رهنمودی برای او داشته باشند تا اینکه بتواند به محتوای اون نظریه مورد نظر که شارع داره برای فقیه اون را به گونه ای جلوه بده که فقیه به قناعت کافی برسه و به یقین یا به قطع برسد که نظریه اسلام در این است، در اقتصاد یا در جامعه چیست. اینجاست که کار از ظرافت خاصی برخوردار خواهد بود. حالا این هرچه بیشتر این مسیر رو ما با هم طی کنیم، هرچه بیشتر اون درجه فقاهت اون فقیه برای ما روشنتر میشه که در چه سطحی باید باشه تا توان کشف و استنباط را داشته باشه. الحمدلله رب العالمین. صلی الله علی محمد.